بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم برای براءت در شبهات حکمیه بد بگه با گروه چهارگانه استدلال شده است. گروه اول آیات قرآن کریم است. دومی سنت و روایات. سومی اجماع. چهارمی هم دلیل عقل. فعلا ما در طائفه اول که آیات کریمه است و از آیات کریمه یک آیه را خوندیم، سه آیه دیگر هم با این آیه هم مضمونه، ولذا مجموع را یک آیه می شماریم. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سه آیه دیگر چون با این آیه هم مضمونه میگیم الآیت الاولا، اون سه آیه هم تحت این آیه داخل. استدلال با این آیه از نظر ما این بود که خدا میخواد سنت‌های خودش را بیان کند. اگر قرآن را مطالعه کنیم، هر کجا قرآن میفرماید ما کانا ما کنا، سنت خودش را بیان می کند. یکی از سنت های الهی این است که قبل از بیان هرگز عذاب نمی کنه. بعد آمدن به این استدلال چهار تا اشکال کرده اند. سه اشکال را روز سه‌شنبه خواندیم، اشکال چهارم ماند برای امروز. حالا سه اشکال را من تکرار کنم تا آقایان اصالت و تأخیر برسن. اشکال اول این بود که این ناظر به عذابهای دنیوی است و به تعبیر مرحوم طباطبایی در المیزان این راجع به استئصال الامم، کلمه استئصال یعنی از ریشه کندن. در جواب عرض کردیم که آیه میخواد سنت های الهی را بیان کند. و ما کان الله مثلا و ما کان الله لیضیع ایمانکم، سنت الهی را میخواد بیان کند. مورد مخصص نیست، فرق نمی کند. عرض کردم چه عذاب دنیوی باشد چه عذاب اخروی، بله مورد همینطوری که ایشون میفرمگن استئصال الامم است، عذابهای دنیوی است، ولی مورد در اینجا مخصص نیست، بیان یک ضابطه کلیه و قانون کلیه. اشکال دوم این بود که این آیه راجع است به زمانی که اتمام حجت نشده. عبارت مستشکل این است که اتمام حجت نشده. ما این را فارسی کردیم، گفتیم هنوز انبیا نیامده اند. چه بگو اتمام حجت نشده، چه بگو انبیا نیامده اند. این ناظر به اون زمانه، نه این زمانی که انبیا آمده اند. خاتم الانبیا هم آمده، حالا یک مشتبه الحکمی هست. این ناظر به قبل از اتمام حجته. اتمام حجت شده است. الان ما در این حکم شک میکنیم. این هم جوابش عرض کردیم. آیه مبارکه یک معادله درست میکند. اون این است که عذاب منوط به بیانه. این شما مطالعه کن. بین عذاب و بین بیان ملازمه هست. اگر میخواد عذاب کند بیان میکند. این دیگه فرق نمیکند چه قبل اتمام حجت باشد یا اینکه بعد اتمام حجت، اما نسبت به مشتبه الحکم اتمام حجت نشده. درست است اتمام حجت نسبت به بقیه احکام شده، اما نسبت به این مشتبه الحکم اتمام حجت نشده. اشکال سوم این بود که مدعای شما نفی استحقاق است. آدمی که میخواد مشتبه الحکم را مرتکب شود، اگر در واقع حرام باشد مستحق عقاب نیست. و حال اینکه این آیه نفی فعلیت میکند، بگد این آدم به جهنم نمیره، اما ممکنه جهنمی باشد ولو خدا بگذرد. در اینجا شیخ جواب داد که از نظر خصم نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاق. آیا آخوند آمد گفت که دو اشکال. گفت اولا این استدلال برهانی نمی شود، جدلی می شود. ثانیا گفت نه، نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاق نیست، حتی در معلوم الحرمه. در معلوم الحرمه نفی استحقاق نیست، نفی فعلیت. ما جواب دیگر گفتیم بحث ما بحث کلامی نیست، تا بیاییم در نفی فعلیت و نفی استحقاق صحبت کنیم. بحث ما بحث فقهیه. فقیه میخواد یک مؤمنی برای خودش پیدا کند، یه مؤمن. عرض کنم این مؤمن دارد، این آدمی که مشتبه الحکم را مرتکب میشود، یه مؤمن دارد. حالا میخواد مستحق باشد یا مستحق نباشد بحث کلامی نمی کنیم، میخواد مستحق باشد یا نباشد. تا اینجا سه اشکار را روز سه شنبه با جوابهایش مشروحاً گفتیم. الاشکال الرابع درس امروز اون این است که این آیه کلیت ندارد. آیه که می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کلیت نداره. چرا؟ در مستقلات عقلیه، جایی که عقل مستقل است که العدل و حسن از ظلم و قبیح، العمل بالمیثاق حسن نقض المیثاق قبیح. اینجور جاها اگر بنده انسان مخالفت کند ولو در قرآن و حدیث نیامده باشد، خدا او را عذابش میکنه. پس عذاب همیشه وابسته به بیان نیست. گاهی عذاب هست اما بیان نیست. کجا؟ در مستقلات عقلیه، جایی که عقل کاملا میگد که این کار زشت است و این کار زیباست. عمل به پیمان زیباست، پیمان شکنی بد، کشتن حیوان بی آزار زشت است. حالا اگر کسی این کارها را مرتکب بشود، مسلماً عند الله معاقبه، ولو در قرآن و کتاب و سنت نیامده باشه. پس قاعده به هم خورد. قاعده کدوم؟ العذاب و فرع البیان. نه، اینجا عذاب هست اما بیان هم ولو نباشد. یلاحظ علیه، خیلی اشکال بیپایه است. ما که میگیم عذاب معلق به بیانه، چیزهایی که بیان لازم دارد اونجا میگیم، جاهایی که بیان لازم است. فارسی تر، جاهایی که عقل بشر درک نمی کنه، در اونجا میگیم عذاب فرع بیانه. و اما جاهایی که عقل بشر درک می کند، می فهمد، وجدانش، فطرتش میگد پیمان شکنی بده، کشتن حیوان بی آزار زشته، اینجا دیگه عرض کنم خدمت که نیازی به بیان نیست. بیان در جاییست که عقل ما، فطرت ما درک نکنه. و اما جایی که عقل ما و فطرت ما درک میکند، خیر اونجا احتیاج به بیان نیست. آیه که میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی فی الموارد المجهوله، جایی که برای بشر مجهول و پنهان باشد. در موارد مستقلات عقلیه مسئله پنهان و بگو مجهول نیست. و این شئت، آقای همدانی، و این شئت قلت، این در جاییست که نه رسول باطنی نگر و نه رسول ظاهری. نبی اکرم رسول ظاهریه، عقل ما رسول باطنیست. جایی که نه رسول ظاهری و نه رسول باطنی نگر که شربتتون حرامه، اونجا میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و اما جایی که نه چراغی در درون ما به نام فطرت و عقل روشن است و بیان رسول باطنی هست، مسلماً آیه در اونجا ناظر نیست. اونجا ولو رسول ظاهری نگد، اما چون رسول باطنی فرموده، نخی اونجا عقاب هست. تمر کلام فی الآیت الاولا و الآیات سلاس، که تؤید این آیه را مجموع را یک آیه شمردیم. الآیت ثانیه، هر آیه را یک عنوان میدهیم. آیه اول التعذیب و فرع البیان، آیه دوم التعذیب و التکریف و فرع الایتاء، التکریف و فرع الایتاء، این عنوان بهتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره طلاق، ولینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. این آیه از چهار فقره تشکیل شده. فقره اول فلینفق ذو سعة من سعته، مردی که زنش را طلاق داد، بچه شیرخوار هم دارد، ولینفق ذو سعة من سعته، اون کس که ذو سعة هست یعنی قدرت دارد، وسعت دارد، از وسعت خود انفاق کنه. و من قدر علیه رزقه، قدر و قدر در لغت عرب دو معنا دارد. گاهی قدر یا قدر به معنای استطاعت، ما میگیم قدرت از قدر هست، و گاهی قدر در لغت عرب به معنای زیق. یکی از معانی قدر به معنی زیق. در اون آیه کریمه میفرماید و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، معنایش نیست که خیار کرد که خدا قادر بر او نیست، نه، فظن ان لن نضیق علیه، خیار کرد که ما عرصه را بر او تنگ نمی کنیم، فظن ان لن نقدر علیه الی آخر. در اینجا هم قدره به معنی زیقه فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. اون کس که درآمدش کمه، رزق یعنی درآمد برای او تنگه، او چه کند؟ و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، اونی که خدا بهش داده. عرض کنم اونی که ثروتمند است، عرض کنم روزانه 100 تومان بدهد، اینی که تنگ دست است، اونی که میتونه در حد توانش. حد بیان نمیکنه. یکی از رموز خاتمیت این است که حد بیان نمیکنه. اگر حد بیان میکرد، عرض کنم قابل انطباق بر زمانهای مختلف نبود. در اولی میگد اون کس که ثروتمند است از ثروت خود بدهد، اون کس که زندگی او تنگه در حد توان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شاهد در پنجمه بخوانید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. شاهد در این جمله هست، نه در جمله اول ولینفق ذو سعة من سعته، نه در جمله دوم و من قدر عليه رزقه فلینفق من مما آتاه الله. شاهد در جمله سوم لا نکلف نفسا الا ما آتاها. چهارمی هم مطرح نیست. سیجعل الله بعد عسرین یسرا. خدا بعد از هر عسری یسری را فراهم میکنه. این برای من و شما در زندگی درس است. اگر در دوران طلبگی سختی میکشید، این سختی همیشه نیست، این سختی در برهه از زمان هست تا خودمون را بسازیم. بعدن خلاق متعال کار را آسان میکنه. سیجعل الله بعد عسر یسرا. من اگر زندگی دوران طلبگی خودم را برای شما بگم، گاهی شما مبهوت خواهید ماند. این تسهیلاتی که الان در حوزه هست، یک صدم این دوران طلبگی ما نبوده، اصلا تسهیلات نبود، هیچ، صفر بوده حتی یک صد. حالا این زمان بگذار تا وقت دیگر. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اگر بخواهیم بشکافیم این آیه را، باید دل بدهید که مراد از موصول چیست. ما، ما موصول است. در اینجا احتمال دارد از ما مراد مال باشد. لا یکلف الله نفسا الا ما، یعنی الا مالا و ثروتا. احتمال دارد مراد از ما عمل باشه، نماز خوندن، روزه گرفتن. احتمال دارد مراد از ما تکلیف الهی باشد، تکلیف. اگر هر یکی از اینها را بگیری، آتاه الله معنایش عوض میشه. اگر بگید مراد از ما موصول عبارت است از مال و ثروت، آتاها به معنای اعطاها خواهد بود، با تاء مؤنث. اعطا، اعطا، یعطی، اعطاء. لا یکلف الله نفسا الا ما، الا مالا اعطاها. عرض کنم به اون نفس اون را داده است، یعنی اعطاه ایاها. در حقیقت اعطا دو مفعول برمی‌داره. اگر مراد از ما ثروت باشد، آتا به معنای اعطاء، اعطا، اعطا، یعطی، اعطاء. و اگر مراد از ما موصول عمل باشد، روزه گرفتن، نماز خواندن اگه این باشد آتا به معنای عرض کنم اقدره هست، اقدره و قدرت. لا یکلف الله نفسا الا ما الا عملا اقدرها علیه، او را قادر کند، عاجز نباشد. آتاها به معنای ایتاء قدرت در مقابل عاجز. و اگر مراد از ما تکلیف باشد، آتا به معنای اعلام، عرض کنم لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها. حالا ببینیم کدامه؟ آیا مراد از ما موصول مال و ثروت است، آتا به معنای اعطاء، یا مراد از ما موصول عرض کنم عمل است، آتا به معنای اعطاء قدرت و توانایی، یا مراد از ما موصول تکلیف، آتا به معنای اعلام و آگاهی. اگر ما بخواهیم معین کنیم، الان مجمله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هل هو به معنا آتاها ای اعطاها، آیا به معنای قدرت است یا به معنای اعلام آگاهی؟ باید ما قبل ما بعد آیات را مطالعه کنیم. ما قبل ما بعد سیاق آیات، سیاق آیات میگه مراد اولیه. اصلا بحث در حول و حوش ماله. لطف کنید من ما قبل ما بعد آیات را بخونم، عرض کنم ببینید همه اینها راجع به مال و ثروت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. زنانی را که گرفتید یا طلاق دادید، در خانه ای که دارا هستید سکونت بدهید، نه اینکه این زن را در یک خانه پستر و خودت در یک خانه برتر. نه، اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. ولا تواروهن لتضیقوا علیهن. فشار بر اینها نیارید. ولا تواروهن لتضیقوا علیهن. فشار بر اینها نیارید، حقوق اینها را ضایع کنید. و ان کن اولات حمل. اگر این زنی را که طلاق دادی بچه داره، باید اونقدر به این نفقت بدهی که وضع حمل کند. فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر شیر دادن، پول شیر را بدهی. و تمروا بینکم بمعروف. در میان خانواده مشورت کنید، طبق مشورت با اینها رفتار کنید. همه آیات ما قبل ما بعد را مطالعه کنیم، حول و حوش زندگی زن بحث میکند که شوهر نسبت به زندگی زن چه تکلیفی دارد. موقعی که حامل هست باید بدهد تا روزی که وضع حمل کنیم. حامل نباشد، در خانه بنشانید که دارا هستی. فشار بر اینها نیارید، حقوق اینها را ضایع کنید. فشار بیارد که تو از مهرت بگذر، من تو را طلاق بدهم. همه اینها خلاف شرعه. بنابراین آیه ما قبل ما بعدش راجع به حقوق مالی زن، نه حقوق جنسی. حقوق مالی زن بحث میکند. اگر این باشد آیه به معنای ما به معنای مال، لا یکلف الله نفسا الا ما، مگر ثروتی را که آتاها به اون نفس داده باشد. البته نفس از مؤنثات سمائیه هست. ابن حاتم یک قصیده ای دارد، در آن قصیده مؤنثات سمائیه را جمع کرده از 21 بیت. نفس الفداء لسائل وافانی بی مسائل فاحت که قصن البانی اسماء تعنیس الى آخر. در آخرم میگد و قصیدتی تبقا و انی اکتسی صوب الفنا و کل شیء فانی. میگه من میمیرم اما قصیده ام میمونه و درست مرده و قصیده زنده هست. اون را حفظ کنید در نویسندگی عربی دیگه ضمایر را مذکر بر نگردانید. نفس از مؤنثات سمائیه هست. گاهی هم بر انا چون به معنای نفسه، گاهی هم ضمیر مؤنث به انه برمیگردانند. لا یکلف الله نفسا الا ما الا ثروتا و مکنتا مالیه که آتاها به این نفس داده است. این ارتباطی به مشتبه الحکم نداره. اگه بخواهیم مشتبه الحکم بخواهیم، باید بگیم مراد از ما تکلیف آتاه الله به معنای اعلمها الله، خدا به این نفس اعلام کنه. این خلاف ظاهر آیه هست. ام بفرمایید. اگر عمل باشد باز ارتباط نداره. اشکال آقا این است که ما را به معنای عمل بگیریم، همان معنی دوم. بگیم لا یکلف الله نفسا الا ما الا عملا آتاه الله ای اقدرها الله سبحانه. خدا به آدم بیچاره نمیگد بر حد، چرا؟ قدرت مالی ندارد. اگر اون هم باشد ارتباطی به ما نهلفی نداره. ما نهلفی از قبیل غیر مقدور نیست. مقدور انسان چفق نکشه، قدون نکشه، چیزی مقدوریه. اون راجع می شود به امتناع تکلیف به محال. اون هم یه مسئله دیگر. اگر دومی هم باشد باز ارتباطی به بحث ما نداره. فانقوت، این انقوت مال شیخ انصاری است. انقوت چگونه شما این آیه را زدی؟ یا به مال، یا این برادر عزیزمون زد به عمل. و حال اینکه حضرت صادق با این آیه استدلال کرده است در مورد تکالیف. تکالیف مردی خدمت حضرت میرسد، از حضرت سؤال میکند، میفرماید هل کلفو المعرفه، آیا مردم به معرفت الله مکلفند؟ من میگم معرفت الله، شما بالاتر. معرفت الله، معرفت صفاته، معرفت البرزخ، معرفت المعاد، معرفت مواقف البشر در معاد. هل کلفو المعرفه؟ حضرت می فرمید لا، علی الله البیان. بعد دو تا آیه خونده. آیه اول محل بحث ما نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این یه آیه دیگری است، در سوره مبارکه بقره است 286. بعد آیه ما نهلفی خونده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همین آیه را خونده. پس حضرت صادق با این آیه در مورد تکلیف مجهول بحث کرده، در مورد تکلیف مجهول بحث کرده. سائل سؤال میکند که ابن رسول الله هل کلفو المعرفه، مردم به معرفت مکلفن از پیش خود؟ قال لا، علی الله البیان، بعد دو تا آیه را خونده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه دیگر ولا نکلف نفسا الا ما آتاها، حضرت ما را تکلیف گرفته، آتا را هم به معنای بیان گرفته است. این قلت التکالیف علا قسمین، یه تکالیفی داریم که اگر خدا نکرد از قبیل تکلیف به محاله، اگر خدا بیان نکند، وحی الهی بیان نکند، از قبیل تکلیف به محاله، مانند شناختن معاد، برزخ، عرض کردم خدمتتون که صراط، چیزهایی که امور غیبیه که اصلا از حس بشر بیرون است. خدا اگر این جریانها را برای ما نگوید و ما را تکلیف به معرفت کند، تکلیف به محال. اما یه تکالیفی داریم، اگر هم نکد برای ما انجامش مقدوره. مثال اول عرض کردم، اون معارف غیبیه که در قرآن آمده است، حقایقی که در بهشت است، حقایق دوزخ، درکات جهیم، درجات عرض کنم جنت، صراط، آتش. چگونه می‌فرماید که در درون جهنم شجره ای هست، شجره در درون جهنم، اصلها فی الجحیم. اینا یه چیزهایی است که اگر خدا بیان نکند و ما را بگد حتما باید بشناسی، این تکلیف به محاله. اما یه چیزهایی است که نگد هم تکلیف به محال نیست، مانند شربتتون. شربتتون که من احتمال میدهم حرمتش را، اگر من ترک کنم، عمل به احتیاط کنم، هیچ تکلیف به محال نیست. انسان عرض کنم این مشتبه الحکم را انجام نده. ازا عرفت هذه المقدمه، آشبم رضا دقیق اینجا ساد، ازا عرفت هذه المقدمه التکالیف علا قسمین، قسمون اگر بیان نکند تکلیف به محاله، قسمی اگر بیان هم نکند تکلیف به محال نیست. حالا خدا لطف کرده گفته من تا بیان نکنم عذاب نمی کنم، یه مسئله دیگر. اذا علمت هذه المقدمه، نظر حضرت با استدلال با این آیه که ما را تکلیف گرفته، آتا را به معنای قدرت که به معنای اعلام گرفته، اون قسم اول هست. و حال اینکه بحث ما در قسم اول نیست، بحث ما در قسم دومه. اگر این حدیث حجت باشد، خلاف ظاهر آیه را مرتکب می شویم. بگیم مراد از ما تکلیفه، مراد از آتا بگو اعلامه، اما در کدام قسم اون قسمی که اگر نفرماید و ما مکلف باشیم تکلیف به محال میشه، مانند معارف غیبیه دوزخ و جهنم، صفات حق تعالی و همچنین مسائلی که مربوط به بعد الحس. این آیه حد اکثر این موارد را میگه، نگفتن و تکلیف کردن مساوی با بگو دنبالش، نگفتن و تکلیف کردن مساوی با تکلیف به محال. در آنجاها بله، لا یکلف الله نفسا الا ما تکلیفا آتاها ای اعلمها، این نوع تکالیف که نگفتنش و و خواستنش تکلیف به محال باشد. این چه ارتباطی دارد به مسئله ما که اگر نجد و بخواهد اما تکلیف به محال نیست. عقل بگد آقا که حالا احتمال و حرمت میده که تر کن، مهم نیست. حد اکثر این روایت اگر حجت باشد و ما را از سیاق آیه صرف نظر کنیم، البته با سیاق آیه حدیث نمی سازه، اگر سیاق آیه را در نظر نگیریم و حدیث را حجت بدونیم، فقط نازل به اون احکام است که اگر اعلام نشود و مکلف باشیم تکلیف به محاله و اون اعلام میخواد. و اما اون تکالیفی که اگر نگد و از ما بخواهد تکلیف به محال نیست و مشتبه الحکم از قبیل قسم ثانی است. این مسئله تمام. یه نکته دیگر عرض کنم دیگه قریب وقت تمام بشه. اون این است که یک اشکال سیالی هست. سیال بگیم با لام، سیار بگیم با را، فلک الخیار. یه اشکال سیالی هست که اون اشکال اخباری هاست. تمام این ادله‌ای که ما میخونیم ادله معلق است. معلق یعنی چه؟ معلق بر این است که ادله اخباری تمام نشه، و الا اگر ادله اخباری تمام بشود تمام این ادله از کار میگفته. چطور؟ آشبم بزا چطور؟ این آیه اول میگه ما بدون اعلام عذاب نمی کنیم. عذاب فرع بیانه. دومی هم بگو عذاب، عرض کنم تکلیف فرع بیانه. اولی عذاب فرع بیانه، دومی تکلیف فرع بیان. اخبار میگد احسن، این قبوله، اما صغرا محققه ها، شارع بیان کرده حکم توتون را به عنوان اولی بیان نکرده، اما به عنوان ثانوی بیان کرده، گفته اخو کدینک فحتت دینک، یا اینکه گفته من ترکت مشتبهات الى آخر. این اشکال اخباری اشکال سیار یا سیاد در تمام ادله ما وارده، ولذا این ادله ما ادله معلقه هستند. در صورتی کاربرد دارد، کار آمده است که ادله اخباری از کار بیفته، و الا اگر ادله اخباری در جای خودش باشد تمام این ادله از کار میفته. چرا؟ این ادله کبرا را میگه، میگه بدون بیان عذاب نیست، بدون بیان تکلیف نیست. اخباری چه میگه؟ میگه ها انل بیان. این همه ما روایات در مشتبهات داریم. انما الامور ثلاثه، امر بجن رشده فیتبع و امر بجن قجه فیجتنب و شبهات بین ذلک. این همه ادله داریم، اینها بیانن. هر چه شما سینه بزنی کبرا، اخباری میگه من کبرا را قبول دارم، اما صغرا درست نیست، شرع مقدس بیان کرده است. بنابراین این اشکال اخباری اشکال سیال است، در تمام ادله ما هست. این ادله ما فعلا ادله معلقه هست، متوقفه هست تا دلیل اخباری را ابطال کنیم. فردا الآیة السادسة ان شاء الله.